در مورد قصد جان و روان هست که روان را در مورد انسان بکار می‌دارم و جان را در مورد حیوانات. من تاعت کاری که خلصه در تعبیر در حیوان بزنیم که تعبیر به جان بکنم تعبیر به روان بکنم. حالا اینها دیگه در حدارت لغت و الفاظی است که بعضی که خیلی مشکلی نیستن از این عبارت جناب تعبیر که در جان که در مورد این دوستان آیدن که شنیدن دوستان بیره بزرگی رحامی از دهان سنگ ترگی شبنگه باز بر حلق از کنالی روان دوستان از جای کنالی. اینجا با این که تعبیر باش می کردن که مثلا جان دوستان از جای کنالی اون تا به جای کنالی جان روان دارن از دوستان بخواستن از کنگال درگان در بودی و این کنگال درگان 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 در که حصر آوردن این شعر هم یک امر آدین درست به قصد کار برده شده که در یاد می کنم سعی بکنم که در مصور زمکنی از خیزانی را خیزانی را سعود بکنی برلا تا خیزان ها مورد ازون دیگران برلا درمان در معرض خطر امکان اگر از محدوده خیزانی را بیرون بیاید و در زادی امکانی را خرم بگیرد دیگه از محدوده خطر در که نگاه مطمئن و کل عالم هم اما حالات هم در اصباب هم وسیله هستند که تا انسان را به تمام برسند فقط باید خود از فهم دینت باشه تا از مدار حیزانی به در بیاد جانت را به روان و نفس را به نفس منطقه انسانی و اطراع بزنی بده انشاءالله بعد از این بعد خطر برکرم دیگر عنوان تفسیره که حالا ما این نفس را به چه الفاظی به چه عباراتی تعبیر میکنیم فرمودن که اون گوهر و حقیقت خودمون را به نامهای مختلف داری تعبیر میکنیم به نفس نفس ناشده روح عقل قوه عاقله قوه ممیزه روان جان دل جان جهانبینا جان 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 جهانبین ورقا که به معنی کبوتر همچنین تعبیر میکنم به توتی نامهای گوناگون دیگر اینها دیگه درک در هر یک از این تعبیرات لطف نهفته شده اینجوری شدون لطف باشه به لحاظ این که انسان در اخبار وجودی است که الان در درس بعد ایشالله وارد میشویم چون دارای سعون گوناگونیه به لحاظ از حقی است که اون اصلی را به نام اسم میبرند شبیه این که ما الان میگیم لفظ انسان بشر و آدم پرسیتا برای یک معنا هستند مرادش همین افرادی هستند که معروف هستند که خودمون رو میدونیم اما در مورد لغات آقایان بعضی از بزرگان آمدن فروغ لغویه نوشتن که بین لغات چه فرقهایی مثلا مطرح میشه که گرچه در منطق فرمودن الفاظ مترادف داریم که گاهی چند تا لفظ یک معنا را دلالت میکنه که اگر چند لفظ باشن به دلالت بر یک معنا داشته باشن منطقی از اون تعبیر میکند به الفاظ مترادف که الفاظی هستن که ردیف هم و در دلالت بر یک معنا با هم دیگر در عرض هم به یک تعبیر. اما با این حال هم آقایان میفرمایند که باز هم در هر لفظی که مطابق با یک معنای اون لفظ برد میشه یک لطیفه یک مناسبتی حضور دار. مثلا انسان داره به لحاظ این که یک جنبه ظاهری داره که بدنشه، تعبیر میکنن به بشر. بشر از لفظ بشره، بشره یعنی پوست، ظاهر. به لحاظ ظاهرش این صفت رو میگوییم بشر. به لحاظ اون مقام روح هست که این مقام روح هست باید نشأه طبیعت را فراموش بکنن و ماوراء طبیعت رو بیاد بیاره، با ماوراء طبیعت انس بگیره، ازش تعبیر میکنن به انسان. انسان هم به معنای فراموشی آمده هم به معنای انس. اگر انسان را از ماده و ریشه نشئه بگیریم میشه نسیان، فراموشی. اگر انسان را از ماده انسه بگیریم میشه به معنای اون کلفه. بعد آقایان در معنای انسان هر دو تا معنا رو لحاظ فرمودن. جناب شارع محقق زیتری در شرح بر خصوص الحکم جناب محی الدین ابن عربی لفظ انسان را از هر دو معنا گرفتن، که هم از ماده نسیانه هم از ماده اون، که باید اساس بر این که انسان باید نشأه مادون نظام عالم را که عالم طبیعت هست خلقاً اینها را فراموششون بکنه، نسبت به اینها فراموشکار اینها را رها کنه و نسبت به ماوراء طبیعت و عالم غیب و حقیقت حق انس بگیره تا بشه انسان. لا عقل وضعیت دیگه انسان نیست. اگر اونجا رو فراموش کرده با اینجا انس بگیره بگیره دیگه انسانش نمیده، یا به هر دو معنا لفظ انسان بگیره، که این خودش یک لطیفه است در معنا کردن آیات. میبینید که بعضی از آیات انسان رو میستاین، میگن انسان خیلی خوبه. بعضی از آیات انسان رو هم سرزنش میکنه، در بدگیری انسان، در سرزنش انسان. در هر دو جا هم لفظ انسان به کار برده شده. دلیلش اینه که اگر انسان اون عالم رو فراموش کنه با اینجا انس بگیره مورد سرزنش قرآن، که گرچه یک فراموشی دارد و یک انس، اما انس با این سوی عالم فراموشیش نسبت به ماوراء طبیعته، اینو سرزنشه. اما اگر انسانی باشه که فراموشی اون نسبت به این نشأه باشه، اما اون نسبت به ماورای طبیعت باشه، او را ستایش که در انسان یک فراموشی میخواهد و یک اون اونتا بسته بینه که کدوم یکی از اینها به کدوم عالم تعلق بگیره. ولذا میبینید که لفظ بشر با لفظ انسان گرچه دلالت بر یک معنا می کنند، اما بازم در هر یک از این الفاظ یک لطفی، یک لطف خاصی، یک مناسبت خاصی نهفته شده که در دیگری اون مناسبت می بشر را فقط به لحاظ این آوردن که به جنبه ظاهری انسان دلالت می کنند، اما انسان را مربوط به اون مقام تعلقات روحانی و نفسانی اوست که باید اگر نسبت به اینجا فراموشکار باشه نسبت به ماوراء طبیعت اونست. میبینید گرچه فرمودن لفظ انسان و بشر نسبت به دلالت بر یک معنا مترادفن، اما بازم میبینید مترادف نیستن. دقیق به دقیق میبینید معانیشون مختلف. اینجا هم الان میبینید که ما از اون حقیقت جوهر خودمون که به لفظ من بدون اشاره کرده بودیم و میگفتیم که غیر از بدن هست، الان او را به اسامی گوناگون نفس مرتبه نیست فرمودید. نفس به لحاظ این که اون حقیقت جان انسان تعلق به بدن دارد بهش میگویم نفس. به لحاظ این که اون حقیقتی که تعلق به این بدن دارد علاوه از تعلق به این بدن ادراکات کلی هم میکنه، می‌فرمایید نفس مرتبه. و اون حقیقت به لحاظ این که به ماوراء طبیعت هم انس دارد و تعلق دارد، می‌گوییم روح. که در تعبیر قرآن آمد که به نفس فیهن روح، که روح را خداوند به خودش پیشنهاد داده، نه فرمود که نفس فیهن نفس. به لحاظ این که تعلق به عالم اله دارد، از حقیقت جوهر انسان تعبیر می‌کنند به روح، تعبیر می‌کنند به عقل. برای اینکه اون حقیقت جوهره انسانی به سرحد تجردی می‌رسد که می‌تواند هم ذاتاً مجرد باشد و هم در مقام کار و عمل نیازمند به ماده نداشته باشد، از این تعبیر می‌کنند به عقل. این دیگه در اون جهت سبیل مجردات عقلی میشه. این سال را اینا همه طلب شما در نشاط باید پیاده کرد. بعد بعد میفرمایید قوه عاقله به اون جهتی که نفس ناطقه مدرک موجودات مجرد عقلی، از این سبیل میفرمایید که یک قوه که میتواند عاقله باشد، که ادراکات عقلی داشته باشد. یا تعبیر می‌فرمایید به روان، این ها دیگه اصطلاح فارسیه، اون ها اصطلاحات فارسیه که عربی. یا تعبیر می‌فرمایید به دل، که این ماشاءالله از اون لفظ قلب گرفته شده. دل هم به لحاظ تقلبات نفسه، این نفس در یک لحظه به یک حالی هم لحظه به لحظه به یه حال اینه که می‌بینید افراد نفسی که یه مقداری به خودشون پرداختن، بعد از یک چند مدت یادشون درمید، میگن که آقا حالمون نوستان داره، جایی خود میشه، جایی خود میشیم، جایی خیلی خود هستیم، جایی ناخوشیم، که اینجوری هستیم افتاده تو وادی دل. دیگه اینجا نفسی میخواهد در انقلابات دل و در تقلبات و تطورات دل واقع بشه. حالا بنده خدا میدونی یه مقداری بیحاله ناراحته، اگه یه وقتی مقدار حال داشت خیلی خوشحاله، خبر نداره که افتاد تو وادی دل. دل همیشه در تقلب و انقلاب که از سقای غزلی دارن در دیوان به نام غزل پیشتاب، که باز دلم باز دلم آمده در پیشتاب، انقلب و انقلب و انقلاب. بله، چه عجب که به تعبیر جناب باب طاهر که شعر ما بلند و پست دارون، پس دیگه این روی اساس انقلاب قلب می فرماد گاهی شعر ما خیلی عوض می دید، خیلی شیرین می دید، گاهی نه خیلی عزیز می شه، پایین می آن. شاعر همش به یک حال نیست که شعرش بلند باشه، که مختلفه، گاهی خیلی سرحال شعرهای جمالی می شوره، گاهی گرفته است روزگار برش پیش آورده، سختی میبینه، درد و رنج میبینه، از مردم بدی میبینه، میبینید که اشعار جلالی میسراید، که شعر ما بلند و پست داره. از جاها میفرمودن که در مورد این غزلها آقایان نامهایی رو که میفرستادن، یا بعضی ها در منابرشون در جلساتشون که گاهی روز شعری به کار میگیرند و از دیوانها نام میبرند، بعضی از این غزلها گاهی مورد پاپتاز بعضیه و گاهی هم مورد استقبال بعضیه. معلوم میشه اینهایی که با یه حال خوشی هم غزل رو که میخونند، غزل در اونها تأثیر مثبت میشه. بعد نمیشه ایشون خوش بود و خوشی از نامه میمیسی که آقا خیلی این غزل شما خیلی مرا گرفته، خیلی با من امسه، این یک تقلب دل است، دل میگه. دیگری نه، حالا چی چیز آمده که خوده همینطوری دست به دیوان کرده، یک غزلی آمده اون رو نگرفته، مقداری به ذوقش نخورده، میگیره و داد فریاد میگه. همین غزل پیشتا دو نفر، یکی بنده خدا بالای منبر خیلی هم با آبتاب که آقا حالا سرودان هم شده که آدم اینجوری حرف بزنه که باز دلم آمده در دیشتاب انقلب و انقلب و انقلب و شعر بهتری نه. و و دیگری هم همین سر رو همین قدر رو میخوند از سخت لذت بود میگفت که دیگه طاقت نداشتم که درون اتاق داشتم رفتم که حیات خیلی بالا و خیلی میخوندم میخوندم و همچه گیاه لب آب روان به سر از یک سر رو اتراب دیگه حالا خونازون این مرزوش که دل است این مقام رو این مقام رو تعبیر میکنن به دل تجرب ندارم تحضیم خدا از اون که ما میبینید در مورد عرفا فرمایشات زیاده بعضی ها طور دیگری نگاه میکنند بعضی ها طور خوشبینانه ای دارند این مربوط به قلب بینندگان بعضی ها بندگان خدا در مقام تصور قلبیشون با یک دید نامطلوبی به اشعار مینگرند بعضی ها قلبشون دلشون با یک دید مطلوبی نگاه میکنند مربوط به تقلب حالات اشعار نمیتونه یاد و همینجا اینها همه رمز کار میکنه همینجا رو باید توجه رو برمید کتابی رو میخوانید سرنوشتی یک کسی رو میخوانید فرمایشات یک خارفی را شروعیت کنید تا رو انجام دادم برای من اینجوری چیز آمده یا نفر باید که باید هر کلاس کنیدیشون برای شما هم همین خیلیتی نفر دل شما دل اون آقای عارف و اون آقای عارف شاید همون ذکر را در یک زمانی که مطابق با طبع خود میخواند براش خوب میشه در یه وقت دیگری که اگر طبع نبود اگر همون ذکر را میگفت براش نمیشه و جنابالی اگر بخوایی با مزاج طبع و دل خاصی که داری همون رو بگید به کامت شیرین نباشه فرق باشه دیگری همون رو میگوید به کامش هم تلخه این مربوط به محدوده نفس از این جهتی که در تقلب و انقلاب است و لذا نفس را حقیقت جوهر انسان را به لحاظ این بخشش تعبیر میکنن به دل به قلب حالا عربی قلب و فارسی هست تعبیر میکنیم به دل جان جهان نما اون هم یه تعبیر شیرینی چون از جناب ارسطو یک حالتی ساخته شد تعبیر شده به جام جهنما یا جام جم این را در دریای مدیترانه کار گذاشته بود جناب ارسطو و بسیار دستگاه عجیبی هم بود درستان کل نظام هستی کل کره زمین همه تو اون یک دستگاه شناسایی می شد این در زمان صدر اسلام افتاد به دست آقایان مسلمان ها بود جناب رسول الله تا آمده بعد از جناب رسول الله اون بازی هایی که در آمده و عمر آمدن خلافت رو گرفتن یهودی ها دیدن که با داشتن این جام جم این جام جهنما خیلی مشکلی که در مقابل مسلمان ها کاری کرد یک شعبی از یهودی ها خودشون رو آمدن به مسلمانی کرد در دربار خلیفه وقت را پیدا کردن و بالاخره تو بوز عمر خوندن و رفتن اون دستور از این بیشه و اون یکی زحمت کشیده جناب ارسطو تا این هست این زمان از دنیا از دنیا اون تعبیر میدادن به جام جهنما بعد نمید آقایان ذوق دارن سعی میکنن که زهر بازی که رمزی بگیرن بعد فرمودن به این که درست حالا اون آلت اون وسیله جامی بود که یه ظرف خاصی بود که کل نشعه طبیعت را در خودش می نمایان اما جناب عالی به حقیقتی داری که کل عوالم وجودی در اش نمایان پس اسم این حقیقت تو را به لحاظ این که می تواند تمام عالم را به شما بنمایاند از این تعبیر می کنید به جام جهنما یا به جام جهنم که حبیات تبری از شاها یک دیت هست مربوط به همین بخشه بس میکنه جام جم جهنما جام ترک میهسته با گرنبه ها نامشون که ده رمزی از اما همین میهسته که خدا مره خدا همه داریم جام جم رو در خودم الان ماشاءالله میخواده ای لا اله الا آسمان ها زمین تحتشان ها درخت ها دریاها ها که عوالم ها می سازه این همه مال کجا بود این همه مال خودش بود که در حقیقت جان نفس او قاسمون ها در ولایت جان مسئله آسمون هاست در ولایت جان. اگر به ظاهر یک آسمون داری در درون جانت آسمون ها داری، ولذا اون حقیقت انسان به لحاظ این که می تواند کل عوالم وجودی را در خودش جا بدهد و همه اونها را به انسان نشان بدهد و همانند یک آینه تمام نمای جهان هستی باشد، از این تعبیر میکنم به جام جهان نما، جام جم، جام جهان دین، اینا تعبیرات گوناگون. به این لحاظ الان میبینید که نفس را از اون جهت که تعلق به بدن دارد نفس فرمودید، اما به این لحاظ که عوالم رو میتواند در انسان مجسم بکند میفرمایید جام جم. ولی میشه گفت که این دو تا لفظ با هم دیگه فرق ندارن در معنا؟ میبینید باز به لحاظ شؤون گوناگون نفس، به لحاظ هر شأن این نفس رو اسم خاصی که اینکه همین نفس را در بخشی که میخواهد به لحاظ تعلقش به بدن با اینکه نفس میفرمایید، اما همون به لحاظ تعلقش به بدن که نفس است، بفرمایید گاهی ازش تعبیر میکنید به نفس اماره، گاهی قرآن میفرماید نفس مستوله، گاهی میفرماید نفس مطمئنه. درسته چیزی در حدود 12 نو و همین عددها اصطلاحات قرآن آیات در مورد نفس انسان آمده که نفس تصویر میکنند. با این که همه اینها به لحاظ این که نفس تعلق به بدن دارد نفسه، اما همون نفسی که تعلق به بدن دارد اسم او رو نفس گذاشته، این باز میدینید به لحاظ ظهورات گوناگونش اسمهای گوناگون داره. اگر بیاد جنبه انسان رو به طرف سوء و بدیها دعوت کند میفرمایید نفس اماره، اگر نه به بدیها دعوت نکند، انسان رو به سوی خوبی ها دعوت بکنن، نفس مطمئنه. اگر انسان کار بدی بکند که همین نفس به لحاظ تعلقش به بدن انسان رو سرزنش کند، نفس لوامه. اگر همین نفس باشه انسان رو طوری گول بزند که بدی را، زشت را، کریه را برای او خوب جلوه بدهد، نفس متوله. میبینید همین یکیه، به لحاظ تعلقش به بدنه، اما باز به جهت کارهای گوناگون است برای او قرآن نامگذاری های فراوان کرده. بعد یک کسی نگست که مگه آقا مگه ما چند تا حقیقت داریم؟ یه حقیقت نیستی، اما این یه حقیقت است در تجلیات گوناگون خودش رو به انهای گوناگون نشون میدهد. باید به لحاظ هر تجلی و شعنش او رو به همون لحاظ محاسبه بکنه. برگاه هم فرمودن بدن رو تعبیر فرمودن به قفس و او رو تعبیر فرمودن به یک کبوتر که ورقا جناب شیخ الرئیس قصیده ای داره که حفظت الهی که من محل العرب هایی ورقا و ذات تعززن و تعملی که قصیده اینیه جناب شیخ الرئیس معروفه که قصیده با این با حرف این به پایان میرسه در اواخر هر بیتی که ایشون میفرماید که عبدت الهی که من محل الارض بایی، اون نفس، اون حقیقت، اون ذات تو، حالا اون روی مبنای روحانیت الحدوثه که وقتی بدن تو تنظیم شده از ماورای طبیعت، از عالم مجردات، یک کبوتری، یک برقایی، یک کبوتری به نام نفس از اونجا عرفه، اون از اون مکان عرفه بلند حفظ هست، آمد به سوی تو، حبوط کرده، آمد در بدن تو قرار گرفته. که چی هست اونی که از اون محل عرفه آمده در شما حبوط کرده؟ ورقا، یه کبوتری که از نفس تعبیر کرده به کبوتر، همان از یه پرندهی که از یک بامی برخیزد در یک جای پسی مثلا فرود بیاید. اینجوری ایشون تعبیر فرمودن به ورقا. من نام های گوناگون دیگر که یک دور قرآن را میتواند انسان در محضر قرآن به زیارت قرآن تصرف پیدا بکند و راجع به احوار وجودی نفس ناطقه انسانی آیات را شناسایی کند، ببینه در مورد حقیقت انسان و جان انسان قرآن چه تعبیرات آورده
تعبیر روح آمده، تعبیر نفس آمده و تعبیرات گوناگون دیگر فراوان. حالا یه دور انسان قرآن اینجوری بخونه که این دید قرآن رو مطالعه بفرماید، به محضر قرآن تشرف پیدا کنه. خب منتها فرمودن که با همه این که الفاظ متفاوت گوناگونه، در بین تمام این الفاظ که برای حقیقت انسانه، اون پنج اسم اول که نفس و نفس ناطقه و روح و عقل و قوه عاقله در بین آقایان حکما خیلی معروفه. نوعا کتابهای فلاسفه رو که میخونی، انسان را، اون حقیقت جوهر انسان را به این الفاظ بیشتر نام میبرن. در کتابهای شعرا، در دیوانها بین شعرا میبینید که بیشتر به همین دل و جان و روان و مثلا بله جام جهان نما و جام جهان دین و جام جمع و بیشتر به این گونه الفاظ توجه دارن، حالا مطابق با ذوقشون، حالشون، حالاتی که برای این آقایان پیش میاد. در بین آقایان عرفا هم نوعا همون به تعبیرات گوناگون آقایان حکما بیشتر معروفه، اما در بین آقایان عرفا بیشتر هم اون دل خیلی ظهور داره، یا اون دل بر اون خیلی تجلی خاص داره در بین اون بزرگان فرمایش داره. خب بسیار شرط 25 شرط 25 را شرط حالا یه مقدار معطلم می شدیم در اینجا فرمایشاتی جنبه های نکات اخلاقی که اون که میخواهی عزیز من باید از خودت طلب کنی، باید ببینی خودت چطوره، باید خودت را حل بفرمی. الان میبینید که فقط در بخش لفظ چقدر مطالعه وسیع شده، لفظ چقدر وسیع شده. حالا اگر بخواهی در الفاظ باز بیشتر کثرت الفاظ بیاریم که نفس را به لحاظ تعلقش به بدن، خب تعلق به بدن دارد، در یک بخشش میبیند میفرمایید باشره، در یک بخش دیگرش میشنود میفرمایید سامعه، در یک بخش دیگرش لمس میکند لامسه، میبوید شامه، میکشد ذائقه. حالا اینها تازه یه بخشه، در همون بخش دیدنش که باطره است، چقدر شعون گوناگون داره نفس، چقدر وسیعه. در بخش شنیدنش چقدر وسیعه، که تا آدم واقعا شنیدن رو حل کنه، به چیز شنیدن به سمع برسه، اونها چقدر باز کار میکنه. با این که همین یک کلمه نفس به لحاظ تعلق اون حقیقت به گوهر انسان به بدن از تعبیر می فرمایید نفس، حالا بفرماید تعلق نفس به بدن چگونه؟ تعلق نفس به انواع گوناگون بدن باز خودش اسامی فراوان داره، هم یک گونه تعلق، تعلقش به گوش، تعلقش به چشم، تعلقش به خوردن، تعلقش به شهوت، تعلقش به غضب، تعلقش به شادی، تعلقش به مثلا ناشادی، تعلقش به دوستی. به همین بدن میبینید به یک لحاظ دوسته، به یک لحاظ دشمنه، به یک لحاظ شاده، به یک لحاظ ناشاده، و همین جور میبینید همین یک تعلق. با این که یک لفظ نفس آوردی، اما بازم میبینید اونقدر الفاظ فراوان باز در همین یک بخش حقیقت انسان رو به این شکل بیسته، ببیند که نفس به لحاظ تعلقش به بدن، به لحاظ تعلقش به ماورای طبیعت، چقدر میشه برای او الفاظ آدم اطلاق بکنه، و باز خود این الفاظی که برای انسان به کار گرفته میشه، تمام این الفاظ همه مناسبت دارن با معنای انسان، اما هر کدام به یک مناسبت خاص. آدم اون مناسبتها رو هم پیدا کند، تو بین اونها هم تحقیقات کنه، بعد میبینه که آیات و روایات، تمام آیات قرآن از اون اول تا آخرش و روایات اول تا آخر فقط و فقط مربوط به انسانه، اصلا با غیر انسان هیچ کار نداره. این انسان را به لحاظ تعلقش به بدن که دارای تطورات به شؤونات گوناگونه،
گاهی ازش تعبیر می شود به آسمان، گاهی ازش تعبیر می شود به زمین، گاهی ازش تعبیر می شود به منافق، گاهی ازش تعبیر می شود به کافر، گاهی می گوین مؤمن، همینجور گاهی تعبیر می کنند به انعام الهیه. و اول تا آخر قرآن رو باید تو همین خود انسان پیاده بفرماییم. همین انسان است که ذالک الکتاب لا ریب فیه، همین انسان است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، همین انسان است که الذین یؤمنون بالغیب، همین انسان است که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، همین انسان است که ختم الله علی قلوبهم، همین انسان است که به یک تعبیر منافق میشه، همین انسان است که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اصلا از اول قرآن تا آخر قرآن باید در خود انسان پیاده بفرماید. مثلا قرآن با غیر انسان کاری نداره، چون قرآن برای هر کسی که نازل شد با او کار داره، با غیر او که کاری نداره. که اگه انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این انسان رو این قرآن رو برای انسان نازل کردیم، دیگه معنا نداره که ما حیوانی که در قرآن آمده رو بزنیم به حیوان تو داخل جنگل. قرآن با حیوان تو داخل جنگل چه کاری داره؟ حیوان داخل جنگل یه دستورالعمل تکوینی داره که مطابق با نظم تکوینی نظام هستی خودش تنظیم کرده است. خودشون هم با هم هستن، زندگیشون رو تنظیم میکنن و برنامه‌های خودشون هم اجرا میکنن. قرآن با اونها کاری نداره. چی کاری با اونها داره؟ اگر لفظ آسمان در قرآن آمده، این لفظ آسمان در قرآن که قرآن چیکار داره به اون آسمان در بیرون که مثلا یک کره است یا یک دایره است یا یک جایی متناهی یا غیر متناهی؟ قرآن با او کاری نداره. که قرآن برای من و تو نازل شد، چیکار با آسمون بیرون داره؟ اگر حرف از زمینه، اگر حرف از آفتابه، اگر حرف از ماهه، اگر حرف از ستارگان هست، اینا چه ربطی داره به ستاره های در آسمان؟ چیکار داره به زمین در بیرون؟ چیکار داره به آسمان در بیرون، به آفتاب و ماه در بیرون؟ کار با اونا ندارن. قرآن برای جناب عالی نازل شده، با غیر تو کاری نداره. که اگر خودت همین جایی که الان بحثش آمده که انسان به لحاظ شؤونات گوناگونش او را اسامی و الفاظ گوناگونه میبینید، همین جا همین انسان به لحاظ تعلقش به عالم الهش که مرتبه روحشه، ازش تعبیر میشود در قرآن به آسمان، و به اون لحاظ تعلقش به بدنش هم که ازش تعبیر میکنیم به نفس، از او تعبیر میکند به زمین. بعد همین زمین هم 7 طبقه داره، همون آسمان هم 7 مراتب داره. اون 7 سماوات در خود انسانه، اون 7 اراضین 7 زمین در خود انسانه. اگر فرمود و انزلنا من السماء ماء، اون هم در خود انسانه. انسانی که به لحاظ تعلقش به ماوراء طبیعت و عالم اله که ازش تعبیر می شود به روح، که از اون مقام از حقایق ملکوتیه می گیرد، همانند یک ابری که قطرات باران رو از آسمان بر زمین میبارد، میبینید همین انسان به لحاظ تعلقش به ماوراء طبیعت که فیض رو میگیرد و به زمین بدنش که نفس به لحاظ تعلق به بدن زمین است، فیض رو سرازیر میکند. و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان بارون میفرستیم. چیکار دارید به بیرون؟ چیکار دارید به باران در بیرون؟ چیکار دارید به آسمان در بیرون؟ اونها رو چیکار دارید شما که در اونها غرق بشوید؟ مگه قرآن اگه این باشه بس از اول تا آخر قرآن یه چند تا آیه مربوط به ما، ما بقیه که همه مربوط به دیگران، چرا بر ما نازل کرد بر اونها نازل می‌فرمون؟ با ما کار دارن. قرآن از اولش تا آخرش با ما کار داره. ولذا در رساله شریف 100 کلمه است آقا فرمودن که قرآن به عنوان شرح کتبی انسانی. بعد هم در یک عبارتی که در ملاقات حضوری در محضرشون تشرف بود و زیارت آقا فرمودن که قرآن تفسیر انفسی انسان است. اصلا با انسان کار دارن، با غیر انسان کاری ندارن. بله، حالا چون این انسان با جهان طبیعت و با بیرون در ارتباطه، به جای این که قرآن رو میخوند در خودش پیاده بکنه، بلا فاصله ادراکات حسی او رو به طرف جهان خارج میفرستن. این انحراف در فهم قرآن. اولین مشکلی که در فهم قرآن ما پیش میاریم این است، به جای این که هر لفظی رو در قرآن میشنویم اول با معرفت نفس اون لفظ رو در خودمون پیاده بکنیم، بلا فاصله یه الفاظی رو از دوران کودکی شنیدیم که به ما گفتن آسمان اون، ستاره ها اونهاین، ما هم اونه، آفتاب هم اونه، زمین هم اینه، دریا هم اونه، باران هم اینچنینه، ابر هم آسمان کذا، پاییز و بهار و زمستان که ابر میبارد، پس منزل من از سماع ماعا، ما از آسمان برای شما آب میفرستیم، یعنی این آسمان و اون ابر و اون باران. اینطوری. این اولین نقطه ایست که انسان در فهم قرآن داره دچار انحراف میشه. برای اینکه خیال میکنه همه چیز در بیرون. ولی اگر آمده این آسمان رو درست تشخیص بده چیه؟ اول باید در آسمان جان حقیقت لفظ آسمان رو پیاده بفرمایی، لفظ زمین رو در حقیقت نفس به لحاظ تعلقش به بدن پیاده بکنی، لفظ ابر و باریدن باران رو در رابطه با حقیقت روح انسان که تعلق به عالم اله دارد و فیض رو از اون ماورای طبیعت میگیرد و به مرتبه بدن هم این فیض رو نازل میکند، اول در اینجا پیاده بفرمایی، بعد که اینجا مطلب به طور دقیق حل شده به عنوان تمثیل مثال میفرمایید که آقا میدونید یعنی چی؟ مثل اینکه این باران بیرون با این ابر بیرون با اون آسمان بیرون چجوری میبارن، یعنی اینجوری. مثل اینکه شما اول یه مطلب ریاضی رو حل میکنید، بعد برای طرف برای اینکه مطلب ریاضی رو حل بکنید میخواید مثال بزنید، یه چهار تا سیب رو به دستتون میگیرید برای محصل نشون میدید، میگید این دو تا سیب، با این دو تا سیب میشه چهار تا. بلا دو تا چهار تا با کاری سیب ندارد، با کاری به مداد ندارد، کاری به چیز بیرون نداره. ما باید اول قرآن رو در نفس پیاده بکنیم، بعد از اینکه در نفس پیاده کردیم برای اینکه یه مقداری بیشتر بتونیم بفهمیم به عنوان مثال نشأه طبیعت به جهان آفرینش رو به عنوان تمثیل در فهم قرآن استفاده بکنیم. ما بنا نداریم که قرآن را اول فهم قرآن را مربوط به غیر خودمون بکنیم، بعد حالا بیان دچار گیرها و مشکلات فراوان میشیم در فهم قرآن، میگیم حالا اینا چجوری میشه، حالا گیر میشه. حالا که میبیند که قرآن فرمود و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب رو نازل کردیم، ایشون این آسمان رو همین آسمان ظاهری گرفته، آب رو هم همین باران ظاهری گرفته، نزول آب از آسمان رو هم به همین دید ظاهری میگیره. حالا وقتی میاد که میگه و انزلنا الملائکه، ما ملائکه رو هم بر شما نازل کردیم، حالا دلش میخواد که یه آسمانی هم درست بکنه، یه باران مانندی مثل ملائکه هم درست بکنه، بعد ملائکه رو همانند باران از آسمان ظاهری نازل کنه. حالا منتظره که کی از بیرون میخواد یه فرشته‌ای براش بیاره. حالا بفرمایید در این گونه آیات دچار گرفتاری ها و انحرافات میشه، در حالی که نه اون انزلنا من السماء ماء اینه، نه اون انزلنا الملائکه هم اینطوری. بعدم انا انزلنا فی لیلت القدر، قرآن رو هم ما نازل کردیم، چجور نازل کردیم؟ میبینید که در نهایت یک پرنده کشیدند و عکسی و یک کتابی هم دادن دهن و منقارش و او را از آسمان پرزنان دارم میارم به طرف زمین و انزلنا من السماء قرآن، این هم شد تنزل قرآن. حالا بفرما بیا چجوری حلش کن؟ اینه که حل نمیشه مساله، باید درست نفس تشخیص داده بشه. همینجا که الان پایان درس 24 است که لفظ را به لحاظ سعونات گوناگون به الفاظ گوناگون او را میخوانیم، باید هر تک تک این الفاظ رو بگیرید، به خصوص لفظ جام جهان بین داشت، جام جهان نما را، آینه جهان نما را، فرمایشات از اینا زیاد دارن، اینها رو باید درست آدم تا آخرش بره حقیقت نفس را در کل عالم وجود پیاده بکند. بعد از این که حقیقت نفس با تمام وسعت بی انتهایش پیاده شده، جهان نظام آفرینش رو به منزله یک مثالی برای تعریف نفس استفاده بکنه، بعد به طرف قرآن بره و قرآن رو اولا در نفس پیاده بکند، بعد جنبه تمثیل در نظام هستی پیاده بکنه تا بعد برای اون مطلب حل بشه. لذا راه حل شدن قرآن یک راه عادی نخواهد بود. حالا چون جلسه بعدی من این اقداری زودتر از به اصطلاح وقت قبلی قرار داده که به همین اقدار بحثیم، اینشالا فردا از درس 25 شروع کنیم، یعنی فردا فردا درسی. Thank you.